بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و صلی على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و صل على الصدیقة الطاهرة فاطمة الزکیه سیدة نساء العالمین و صل على الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنه و صل على علی ابن الحسین زین العابدین و محمد ابن علی الباقر و جعفر ابن محمد الصادق و موسى بن جعفر الكاظم و علی ابن موسى رضا المرتضى و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الحادی و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الحجة ابن الحسن المهدی القائم المنتظر بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ الى الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله عليه وسلم. باز هم خودم و شما برادران عزیز و خواهران گرامی رو توصیه می کنم به تقوای الهی. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق بده مستاق متقین باشیم که هم ول جنت و کمن قد رآها، هم و نار کمن قد رآها، به گونه ای که آخرت رو، بهشت و جهنم رو در پیش روی خودمون مجسم بدانیم که سعادت دنیا و آخرت در همین هست. یکی از مناسبت‌های مهم در تاریخ بشریت و مناسبت و حادثه سرنوشت ساز برای تمام بشریت، ولادت حضرت ولی عصر علیه السلام حجت حاضر خدا و اون مولود مبارک و اون منتقم از ظالمین جهان من البدو الی الختم حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. ولادت اون حضرت از مسلمات تاریخ است، چه در بین شیعیان و چه در بین علما، مورخین و محدثین اهل سنت نقل شده که ولادت اون حضرت جای شک و شبهه و تردید و اینها نیست. در بین علمای شیعه مرحوم علامه مجلسی، مرحوم شیخ مفید و دیگران که در کتابها، در کتب حدیثشون، در تواریخ دیگر علما و بزرگان شیعه نقل ولادت رو دارن. در بین علماء اهل سنت ابن حجر هیثمی در السوائق المحرقه، ابن سباق در الفصول المهمه، ابن خلکان در رفیات الاعیان و ذهبی و ابن عسیر و دیگران در کتابهاشون تصریح کردند به ولادت فرزند امام حسن عسکری که به عنوان منجی عالم بشریت متولد شده و همکنون حاضر است و ناظر اعمال شیعیان خودش بالخصوص و تمام حوادث در گذر امروز شاهد است و ناظر است و هادی هست و هدایتگر، یکی از بزرگوارانی که سابقه وهابیت داشت، در احزاب وهابیت مشغول بوده، کار میکرده. بعدن با دیدن عکس امام ایشون شیعه میشه و میاد به ایران به ملاقات امام در دیدارهای عمومی و شیفته امام میشه، علاقمند به امام میشه. ایشون، من ازشون یه سوال کردم، گفتم که آخه چطور میشه شما در یکی از مناطق دور، نه در این مناطق کشورهای اطراف، تو اونجا زندگی میکردی، اومدن شما رو اونجا توجیه کردن که به اصطلاح در برخی از احزاب ضد شیعه شما عضو شدی. خب طبیعتاً اونجا دیگه کسی نبوده به شما از امام زمان بگه، به شما از ولایت امیرالمومنین بگه. چطور شد که شما اومدید با دیدن عکس امام اینجور منقلب شدی، متحول شدی؟ ایشون یه جمله به من گفت که واقعا در من تأثیر گذاشت. جملهش این بود: امام زمان هم تبلیغ میکنه. این خیلی معنا داره. یه وقتی ما فکر میکنیم ما مبلغین، ما طلبه ها بلند میشیم میریم از این شهر به اون شهر، از این مسجد به اون مسجد، منبر میریم، در محراب قرار میگیریم، تبلیغ دین اسلام میکنیم، اما یه وقتی از این زاویه یک شخص نگاه میکنه که امام حاضر ما تبلیغ میکنه، یعنی من در این منطقه دورافتاده با این افکار با هدایت امام زمان به این مذهب و به این گرایش وارد شدم، که الان میبینید شما ایشون در اومد در حوزه علمیه تحصیل کرد و به درجات عالی حوزوی رسید. چطور؟ با هدایت امام زمان. امام زمان هم متولد شده قطعاً و جزء مسلمات ماست و هم حاضر و ناظر است و هم هدایتگر است و ما باید از هدایت او استفاده بکنیم. در دوران کودکی خواص شیعه به دیدار ایشون رفتن و در محضر امام حسن عسکری با اون حضرت ملاقات کردن، مثل محمد ابن عثمان عمری، احمد ابن هلال کرخی، یعقوب ابن منقوش و برخی دیگر از شیعیان و خواص اون حضرت، اون حضرت رو در کودکی دیدند و از امام حسن عسکری علیه السلام شنیدند که فرمود هذا امامکم من بعدی فاطیعوه، این فرزند که حالا اون موقع 5 سالش بوده، فرزند من بعد از من امام است و باید شما از او اطاعت کنید. اون چیزی که بر ما لازم است بزرگ داشت و اهمیت قائل شدن برای این مناسبت است، مناسبت ولادت اون حضرت و تبیین اهداف مهدوی، حکومت مهدوی و اون چیزی که به ما بشارت دادن هم در قرآن هم در کتابهای گذشته، کتابهای مقدس گذشته، و هم اون چیزی که ما انتظارش رو میکشیم، باید هم بزرگ داشت داشته باشیم هم تبیین بکنیم اون حقایق رو برای مردم. جشنهای با شکوه برای اون حضرت بسیار خوبه، اما شکوه و عظمت این جشنها به تبیین اهداف بلند مهدوی است.
شکوه و عظمت این جشن ها به پررنگ شدن اهداف مهدوی است، به نشان دادن اون چیزی که امام زمان میخواد. نشه یه وقتی ما به بهانه جشن کاری بکنیم که امام زمانمون ناراحت بشه، به بهانه جشن ما اجازه نداریم کاری بکنیم که قلب قطب دایره عالم امکان رنجیده بشه از ما که این چه وضعشه، این چه شد، این که کار شیعه من نیست، این که بزرگ داشت من نیست، این که توجه به من نیست. ما اگر بتونیم ماهیت قیام مهدوی رو در جامعه خودمون تشریح بکنیم و تبیین بکنیم، جامعه به صورت طبیعی منتظر خواهد شد. جامعه به معنای حقیقی جامعه منتظر ولی و حجت خدا خواهد شد. اون چیزی که از ما انتظار داره اون حضرت برای آماده سازی حکومتش همینه. توجه به اون حضرت در مناسبت‌های مختلف که حالا یکی از مناسبت‌های خوبی که اخیراً در شهر گلپایگان داره اجرا میشه، دعای ندبه شهرستانی است که من همینجا دعوت میکنم از عزیزان در دعاهای ندبه انشاءالله همه شرکت بکنن. ادارات ما، دانش آموزان ما، معلمین و فرهنگیان ما، مسئولین ما، روحانیون ما صبح جمعه همه جمع بشن امام زمان رو صدا بزنن. چه صحنه زیبایی میشه در یک شهر صبح جمعه یه عده نشستن ابن الحسن میگن و یک بزرگواری هم بشینه اون اهداف رو، اون معارف مهدوی رو تبیین بکنه. چقدر قشنگ میشه و این اتفاق مبارکی است که انشالله با اهمیت بیشتر مردم که الحمدلله خوبم استقبال شده پیش بره. مناسبت دیگر که اون هم بسیار مناسبت مهمیه، بحث انتخابات هست که من مختصر به این مسئله اشاره میکنم. انتخابات یعنی تحقق آیه شریفه و امرهم شورا بینهم. بالاخره مؤمنین کارشون اینه دیگه. انتخابات یعنی اجابت ندای یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. وقتی که ما دنبال حیات طیبه هستیم، زندگی پاک، زندگی که همه ما در اون آرامش داشته باشیم، وقتی خداوند متعال ما رو میخواد به حیات طیبه برساند، فلنحیینهم حیاتا طیبه، این حیات طیبه رو چطور میشه به دست آورد؟ با انتخابات درست و پرشور میشه به این رسید. این حیات طیبه همینجوری که اتفاق نمیفته. فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند متعال سرنوشت قومی رو تغییر نمیدهد مگر اینکه خود اون قوم و خود اون ملت بخواهند، هم تغییر سرنوشت فردی هم تغییر سرنوشت اجتماعی در گرو خواست فرد و جامعه هست. اگر بخواهیم و پای صندوق ره بیاییم و خودمون رو به عنوان یک شخص تأثیرگذار در سرنوشت بدانیم، قطعا وعده خداوند متعال هم محقق خواهد شد. فلنحیینهم حیاتا طیبه. یک جامعه ایمانی جمع بشن و افراد صالح رو برای حکومت بر جامعه انتخاب بکنند، چه چیزی بهتر از این؟ بنابراین انتخابات مصداق مهم شرکت مؤثر، تأثیرگذار و تغییر در سرنوشت یک جامعه هست. انتخابات وظیفه شرعی و همگانی است. انتخابات کمک به حفظ اسلام است. اونهایی که دل در گرو معارف اسلام و ارزش‌های اسلام دارند بدانند انتخابات کمک به حفظ اسلام است. انتخابات عامل قدرت نظام اسلامی است. هم از درون محکم و مستحکم میشه در تصمیم گیری ها و هم در جامعه بین الملل. انتخابات تأثیر گذارتر از مانور نظامی است. اگر ما فکر میکنیم که یه مقداری از این موشک ها رو بیاریم به دشمن نشون بدیم و بگیم و اعدو لهم استطعتم من قوه، یعنی این بله این خیلی خوبه، اما مؤثرتر از این این است که ما بگیم آماده ایم و ندای اعدو رو لبیک گفتیم با حضور در انتخابات و مشارکت حد اکثری. این چیزی است که عین واقعیت است و ما باید بدونیم این تبلیغاتی که دشمن داره میکنه و فکر میکنه کمرنگ بکنه حضور مردم رو در انتخابات، به خاطر همینه که میخواد این قدرت رو از این جامعه بگیره، میخواد این استحکام رو، این پشتوانه رو از این نظام بگیره. که البته همچنان که در 22 بهمن ماه مردم ما چنان شرکت کردن در انتخابات در تمام شهرهای این کشور که چشم بدخواهان، چشم مستکبرین، اونهایی که تبلیغات منفی میکردن از حدقه بیرون زد و ما تو مبهوت ماندن وقتی که این لشکر مختلف و رنگارنگ رو در جامعه دیدن در حمایت از نظام اسلامی. امیدواریم انشاءالله در انتخابات پیش رو هم چنان مردم در انتخابات حضور پیدا بکنن که مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان و استکبار جهانی باشه. انشاءالله که ما این اهمیت رو زن و مرد، فرزند تازه به سن سیاسی شرکت در انتخابات رسیده تا اون پیرمردی که سالیانی است پای این نظام ریشش رو سفید کرده خوب متوجه هستیم و حضور خواهیم داشت. دو تا نکته در این انتخابات هست که من مختصر اشاره میکنم. یک، مشارکت حد اکثری، یعنی ما تمام تلاشمون رو باید بکنیم تمام کسانی که به این سن رسیدن، به این بلوغ فکری رسیدن که برای سرنوشت کشورشون رأی بدن و نظر بدن، اینا در این انتخابات شرکت بکنن. این از اون اهداف مهم، قطعی و جدی همه ما باید باشه. مشارکت حد اکثری، تمام اون فوایدی که عرض کردیم برای انتخابات هست در مشارکت حد اکثری قطعا اتفاق خواهد افتاد. تقویت مشروعیت نهادهای تصمیم گیری در کشور، ایجاد امنیت داخلی و امنیت و قدرت ملی در سطح جهان، ارتقاء تصویر بین المللی، با مشارکت حد اکثری اینها اتفاق میفته. این نکته اول که بسیار مهم است. نکته دوم این که خب ما هم انتخابات خبرگان رو داریم، هم انتخابات مجلس رو، هر دوش مهمه. نشه یه وقتی ما فکر بکنیم انتخابات مجلس که حالا زرق و برقش یه مقدار بیشتر هست و تعدد کاندیداها بیشتر هستن، ما از انتخابات خبرگان غافل بشیم. خبرگان هم جایگاهشون بسیار رفیع است و در نظام اسلامی یک نقش مؤثر در تصمیم گیری های کلان نظام اسلامی دارن، نقش نظارت بر رهبری و انتخاب رهبری یک نقش بسیار مهمی است که کسانی که میخوان در این عرصه وارد بشن قطعا باید از یک فضیلت بالا، علم بالا و اسلام شناس و متعهد به مبانی اسلام باشن و ما هم باید حواسمون باشه چه کسانی رو در این جایگاه قرار میدیم. انتخابات مجلس هم همینطوره، اونم خیلی مهمه. باید بدونیم که چه کسانی رو به مجلس میفرستیم، چه کسانی رو در فضایی میفرستیم که برای ما و جامعه ما قانون تصویب بکنن. من چند تا ملاک به صورت مختصر عرض میکنم، هرچند ملاک ها رو رهبر معظم انقلاب فرمودن و عزیزان میتونن دنبال بکنن. اولین ملاک مهمی که برای اصلح ما باید در نظر داشته باشیم، تعهد اساسی به قانون اساسی و نظام اسلامی است. یعنی نمیشه یک کسی اون تعهد و پایبندی رو نداشته باشه اما بخواد بیاد خودش قانون گذار باشه برای ما. باید یک شخصی باشه که خدمتگزار و دلسوز مردم باشه. نمیشه در عرض یه هفته یه دفعه یه شخص خدمتگزار نمایش داده بشه. خدمتگزار یعنی یه شخصی که مدتی در بین مردم خدمات داشته، مردم دلسوزی های او رو میبینن، میشناسن، به حدی که حالا دیگه میتونه نماینده مردم در سطح جامعه ملی و کشورمون باشه. اینجور نیست که ما بخوایم یه دفعه تبدیل بشیم به یک موجود خدمتگزار. خدمتگزاری چه در این پست و چه در غیر این پست برای همه مقدوره. باید خدمتگزار و دلسوز به معنای واقعی باشه. باید کسی باشه که مثل مرحوم مدرس شجاع باشه. تا یک حرفی رو از اون طرف شنید، یه تهدیدی، یه وسوسه‌ای، سری عقب نکشه، وایسه با حرفش. اگر یه حرفی رو مطابق اسلام، مبانی اسلام و نظام و به نفع مردم تشخیص داد، دیگه نباید ملاحظه بکنه، نباید نسبت به سرزنش‌های دیگران، وسوسه‌های دیگران. باید به معنای واقعی کلمه اهل تقوا و معنویت باشه. واقعا باید احساس تکلیف کرده باشه بیا تو این عرصه. ما نباید کسانی رو که میفهمه جامعه ما که اینها تکلیفشون حضور در این عرصه نبوده، اینها رو بخوایم بیاریم تو عرصه و خدای نکرده مبلغ اینجور افراد باشیم. و ملاک‌های فراوانی هست. یکی از ملاک‌های مهم دیگر این است که کسانی که در عرصه انتخابات وارد شدن، در صورتی میتونن واقعا در حد این مردم باشن، چون مردم ما مردم شجاعن، مردم ما مردم مؤمنن، مردم انقلابین، که اون شخص هم از جانب این مردم مؤمن شجاع و انقلابی بتونه مواضع ایمانی و مواضع با اقتدار این ملت رو که در 22 بهمن ما نشون دادن بتونه به عرصه ظهور برسونه. پول و با ثروت و با حمایت‌های افراد متمول و با این جور چیزها اگر ما بخوایم به مجلس راه پیدا بکنیم، عزیزان، این برای ملت نخواهد بود. باید ما هم تشخیص بدیم، خود کاندیداهای عزیزم توجه داشته باشن که اون چیزی که ما رو به مجلس میفرسته، یک، تکلیف شرعی، دوم، خواست مردم به عنوان یک شخصی که نماینده واقعی و حقیقی مردمه در عرصه نمایندگی و مجلس شورای اسلامی باشه. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق بده اون چه که وظیفه ماست در عرصه سیاسی و اجتماعی به نحو احسن انجام بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت الله.